بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و قد تفتن بعض المعاصرین لهذا الاشکال فی بعض کلماته. بحث ما در وجه چهارم یا اشکال چهارم بود. چین اشکال چهارم نتیجهش این بود که قسم سوم باطله، یعنی ما قسم سوم بیع فضولی را چه فضولی با علی نفسهی با اجازه هم حل نمیشه، باطله. این قول اینه دیگه. این وجوه هم که میگیم اشکالات، در حقیقت ادله اونها هستند. با این اشکالات دلیل میارن بر بطلان. شیخ قائل به صحته، به همین خاطر این وجوه رو جواب میده، این اشکالات رو رد میکنه، جواب میده. اشکال چهارم این بود که اجازه باید متعلق میخواد، متعلقش انشاء فضولیه. فضولی اونی که انشاء کرده، مالک اونو اجازه نمیده، چه مالک یه چیز دیگری رو اجازه میده. انشاء فضولی البیل نفسهیه، فضولی البیل المالک اجازه میده. خب پس انشاء با اجازه منطبق نشد، مطابق نشد، این پس باطله، اجازه به اون انشاء نخورد. اون انشاء فضولی بدون اجازه است. میرزای گومی اینجا نقش اجازه رو خیلی چرب کرد، گفت اجازه اینجا فقط رضایت نیست، اجازه اینجا مبدله. میگه درسته، اگر اجازه به معنای رضایت باشه حرف شما درسته، ولی اجازه قبل از اینکه رضایت بسازه اول فرم و یه مقدار پاچ سازی میکنه، بعد رضایت میده. پس کار درست میشه، اجازه رو یه مقدار اینطوری معنا کرد. شیخ در جواب اول فرمود که نه، اینجا اصلا اجازه به ایجاب میخوره، ایجابم تملیک و عین به عوضنه. این سمن به جیب چه کسی بره در خود ایجاب نیست، به همین خاطر اجازه به همون ایجاب میخوره. ایجابم سمن در جیب آیا این مالک باشه یا عاقد باشه، اون در ماهیت و حقیقت ایجاب نیست، به همین خاطر هیچ اشکالی پیش نمیاد. این جواب رو داد، ادامش فرمود این جواب ما ناقصه، این جواب در بیع فضولی درسته، در شراء فضولی درست نیست. در شراء فضولی خود طرف میگه ملک تو، تملک تو، خودش چه مالک میشه، انشاء تملک برای خودش میکنه. وقتی انشاء تملک برای خودش میکنه، شما اجازه میدید این انشاء تملک برای خودش را. اینجا دیگه ایجاب نیست انشاء تملیک به دیگری بکنه، اینجا قبول انشاء تملک به خودشه. من وقتی دو سه روز قبل اینا رو بحث می کردم، ماهیت ایجاب و قبول رو توضیح دادم. ایجاب تملیکه به ذات، بالعرض تملکه، تملیکه مال به دیگری، بالعرض تملکه سمنه، قبول هم تملکه. خب این در شرا وقتی قبول میکنه، تملک برای خودش رو قبول میکنه. پس جواب شما ایجاب رو حل میکنه، ولی شراء فضولی رو حل نمیکنه. میگه این اشکال رو بعض المعاصرین هم متوجه شدن، به همین خاطر گفتن آقا ما چون این اشکال هست باطل باید بدانیم، یعنی اشکال رو متوجه شدن و به لازمه اشکال ملتزم شدن که بطلان این قسمه. یه جواب اینطوری دادن اینا. جواب دومی هم دادن آقا اینجا دو تا انشا هست، یکیشو قبول میکنه طرف. چجور دو تا انشا هست؟ یک انشای تملچه، یک انشای تملچ به خودشه. انشای تملچ رو اجازه میده، نه انشای تملچ به خودش را. شیخ میگه این بازی با کلماته. اینجا یه دونه انشا هست، اونم انشای تملچ به خوده، یعنی انشای مقید. شما میخواید دو تا انشا درست کنید، یکی مطلق باشه یکی قید، یعنی بگید ما به مطلق اجازه میدیم مان مالج، نه اون قیده. میگه نه، اینجا قید و مطلق با هم میشه مقید. انشاء فضولی اینطوری بوده، ملک تو لنفسی. دیگه اول بگه ملک تو، بعد بیاد بگه لنفس و دوتا انشاء نداریم. وجدان هم میگه دوتا انشاء نیست. انسان هم نگاه کنه به ایجاب و قبول وضعیتش، جز یک انشاء چیزی اینجا نیست. پس این اینو شاهد آوردیم که اینم اشکالو فهمیده، اشکالو متوجه شده. درسته جوابشو خوب نداده، ولی ما شاهد برای جواب نمیدیم، جواب خودمون یه جواب دیگری خواهیم داد اینجا. ولی اینو شاهد آوردیم که اینم اون اشکالی که ما گفتیم، جواب ما بیع فضولی رو جواب دهه، ولیکن شراء فضولی رو جواب ده نیست، اینم متوجه شده. این قسمت رو بخونیم اول. وقت تفتن بعض المعاصرین لحاظ الاشکال، بعضی از معاصرین همین اشکال رو متفتن شدن، متفتن متوجه شدن در بعضی از کلماتشون. خب این دوتا راه حل نشون دادن. راه حل اولشون که خیلی آسانه، میگن آقا باطله دیگه این بی. فلتزم تارتن به بطلان شراء الغاصب لنفسی، تارتا ملتزم شدن آقا در بیع فضولی خب مسئله اجازه حل میکنه، در شراء فضولی نه، چون نمیتونیم حل کنیم، شراء فضولی باطله. وقتی فضولی شراء میکنه برای خودش این باطله. در شراء فضولی هم ما سگس میاد آقا، ان یشتر الفضولی للمالج، ان یشتر الفضولی للمالج، من بدون من. اون قسمتی باطله چه؟ انگش در این فضولی لنفسی، پول رو دزدیده از فردی، رفته با اون پول دزدی برای خودش یک کالا میخره. ایشون میگه نه، اینجا بگیم اجازه کارساز نیست، باطله. خب میگه آقای بعض المعاصرین، بعض المعاصرین در حاشیه نوشته مقابس الانوار. بعضی هم احتمال دادن این عبارت رو شیخ به جواهر معمولا میگه. باید جواهر رو نگاه کنیم این قسمت رو، ایشون هم همین حرفا رو زدن یا نه. بعضی هم من نوشتم اینجا شیخ صاحب چشف و زلام، احتمالا اینه بعض المعاصرین. یعنی در این بعض المعاصرین چه چیزیه یه مقدار اختلاف است. خب هر حال مهم نیست شخصش فعلا، محتوای فکریش اینه چه این شراء فضولی وقتی برای خودش میخره باطله، اجازه هم کارساز نیست. مرحوم شیخ میگه چه خب این راه حل نیسته، صورت مسئله رو پاک کردنه. تمامی فتاوای فقها این است، اینم صحیحه، باید حل کنی صورت مسئله رو پاک نکنی. چه میگه ما انه لا یخفا مخالفت او دل فتاوا، با اینکه مخفی نیست این حرف ایشون، یعنی این التزامش که بطلان قائل شد با فتاوا مخالفه. و اکثر نصوص المتقدمه فی المسئله، اکثر اونهایی که در نصوصی که در مسئله قبلی گذشت، این نصوص بعضی هاشون برای شرا بوده، می خرید لنفسهی. اینجا حواشی نوشتن چه آقای شیخ کدوم نص بود قبلن برای شراء فضولی لنفسه بود؟ شراء فضولی داشتیم ولی للمالج نه لنفسهی. مگر مؤید اون تجارت با مال یتیم رو در نظر بگیریم، چه مثلا یه نفر با اموال یتیم میره تجارت میکنه بدون اذن ولی شرعی، مثلا بگیم اطلاق شامل جایسی برای خودش هم تجارت میکنه، عموی این یتیم هاست، پول یتیم ها رو برداشته، مثلا اطلاق شامل است جایی که برای یتیم ها کار میکنه و جایی که برای خودش کار میکنه، مثلا سوء استفاده میکنه از مال یتیم، اطلاقش اونم، بقیه للمالک بود، مضاربه میکنه للمالک. ما نداریم، در نصوص قبل خوندیم، یه بارم مطالعه کنید نصوصی چه شرا لنفسه بکنه. به همین خاطر خیلی اینجا حاشیه زدن که آقای شیخ ما این نصوص رو ندیدیم، با فتاوا مخالفه ولی با نصوص متقدمه هم مخالف باشه ما ندیدیم. من حاشیه یزدی رو اینجا نوشتم، لم یتقدم نص فی شراء الغاصب لنفسه الا ان یرید نصوص الاتجار به مال الیتیم. اونم گفتم این نصوص رو هم باید به اطلاقش معنا کنیم و الا اطلاقش رو در نظر نگیریم، اونها هم ظاهرش این هست برای یتیم میخواد کار کنه. در هر حال چه معترف بهی اخیرن، چنانچه اخیرن هم خودش اعتراف کرده در آخر چه آقا این راحل راحل خوبی نیست. پس این راحل اول دو تا مشکل داره، یه مشکل اساسی داره، با فتاوا مخالفت داره، با نصوص قبلی هم ایشون ادعا داشت مخالفت داره. خب آره دیگه، با مشهور مخالفت داره. خب اینجا یعنی صورت مسئله رو شما پاک کرده ای، راحل نیستید. این اجازه چجور شراء فضولی رو حل میکنه اینو باید تحلیل کنی، حل کنی، نه اینکه پاک کنی. در جواب دوم در صدد تحلیل اومده، گفت آقا فضولی دو تا انگار انشاء کرده، ما یه دونه انشاشو قبول داریم. دو تا انشا چیه؟ انشای مطلق، انشای گیت. میگیم آقا هیچ وقت آخه اینطوری نمیشه، انشا مقید میشه، هیچ کسی دوتا انشاء نمیکنه. شما مثلا میگید به تو مثلا لنفسی دوتا انشاء میکنی یا اشتراک تو لنفسی، شما یه انشای مقید میکنی برای خودم، اونم قید انشاءت میشه، نه اینکه اول میگی اشتراک تو بعد یه انشای لنفسی میکنی. ایشون جواب دومش هم یه مقدار اینطوریه. و اخرى بان الاجازه انما تتعلق به نفس مبادله العوضه، اجازه متعلق شده به خود مبادله، این در مقابل اون، ولی لنفسه بودنش انشاء دومه. و این کانت خصوصیت و ملک المشتری الغاصب للمسمن معخوذتون فیها، ولو این خصوصیت، کدوم خصوصیت؟ که مشتری غاصب مالک مسمن بشه، ملک تو میگه، تملک تو میگه، اینم معخوذ است در اون مبادله، ولی ما اونجا رو اجازه نمیدیم، ما فقط اصل مبادله رو اجازه میدیم. پس انشاء قیدی رو ما اجازه نمیدیم، انشاء بدون قید رو اجازه میدیم. این زمانی دقت کنید، یه مقدار این عبارت نقصان داره، یعنی چجور میشه انسان اصل انشاء رو اجازه بده قیدشو نه؟ این جایی هست منتظر بشیم دوتا انشاء شده و الا یه دونه انشای مقید شده، دیگه اصل و فرع نداره. اگر اجازه میدی انشا رو باید با قید اجازه بدی، چون اونطوری خریده. ببین ملک تو لنفسی، من اینطوری خریدم، شما اجازه بخواید بدید باید ملک تو لنفسی رو اجازه بدید اگر انشا اینه. میگه ولو انشا خصوصیت مشتری هم داخل انشاست، اونم داخل انشاست، داخل مبادله عوضه اینه، ولی ما مطلق اجازه میدیم. میگه خب این نمیشه آخه. و فیه ان حقیقت العقد فی العبارت التي ذکرناه فی الاشکال، حقیقت عقد در اون عبارتی که در اشکال ما گفتیم، مثلا قول المشتری الغاصب تملک تو ملک تو هازا منچه به هازا، حقیقتش لیس الا انشاء تملکی للمبی. ببین حقیقتش اینه، مالک شدن خودش رو به مبی انشاء میکنه، یعنی با این قید انشاء میکنه، من مالک میشم، من هم داخل این انشاشه. فاجازت و هازل انشا لا یحصل بها تملک المالک الاصلیها. بیایم این انشا رو اجازه بدیم، این انشا فایده نداره، چون از این انشا در نمیاد که مالک اصلی مالک شد مبی را، چون اون انشایی که او کرده خودش رو مالک کرده. مگر اینکه بیایی پاچ کنی دوباره، دوباره بیایی اون قسمت هایی رو از این فرم پاچ کنی، دوباره بنویسی، دوباره نویسی بکنی. ولی توقف الان نقل مستعنف، دیگه با اجازه حل نمیشه، باید جداگانه نقل بدی، نه با اجازه. اجازه رو به عنوان ناقله حساب کنی، یعنی همون میرزای قمی حرفش رو بزنی که گفت این اجازه دو کار میکنه، رضایت و مبدل. خب تا اینجا بحث تمام شد. شیخ یه جواب دیگری میده، این جواب خیلی جالبه، دقت کنید. و ظاهرن هم این جواب در عرف قابل قبوله. اصل اشکال اینه، من که میگم ملک تو، من یه مقدماتی بگم تا روشن بشه جواب. ببینید فرض ما در شراء فضولیه، شیخ میخواد اینو در شراء فضولی حل کنه، در بیع فضولی قابل حل دیگه، گفتیم ایجاب تملیک به اون یک اون دیگریه، تملیک این مال به اون. من فضولی این ماشین رو تملیک به اون فرد کردم، اما ثمن این ماشین به جیب من میاد یا نمیاد در داخل ایجاب نیست. درسته من این ماشین رو مجانا تملیک نکردم، به عوضن تملیک کردم، اما این عوض جیب چه کسی بره؟ در داخل حقیقت ایجاب نیست. حقیقت ایجاب تملیک این کالا به اون با عوض دیگه. لی یا سمن بیاد لنفسی یا للمالش در حقیقت ایجاب نیست، منم ایجاب رو اجازه دادم. ولی در شرا اینطور نیست آخه، در حقیقت شرا تملکی هست، من مالک میشم این مسمن رو، من این پول غیر رو میدم، این مسمن رو مالک میشم، ملک تو، تملک تو. ما در بحث تعریف بی هم اینو گفتیم، بی تملیکه، قبول چیه؟ قبول تملکه. خب در تملک مبی رو تملک میکنم، من اصلا انشاء من انشاء تملک. شیخ میگه اینجا ما قبول داریم این فضولی تملک میکنه، ولی عنوان تملک شو باید بررسی کنیم. من یه مثالهای عرفی میذارم تا دقت کنیم. ببین شما یه وقت نماینده کلاسید، از نماینده کلاس مثال بزنیم که خوب متوجه بشیم. یه وقت ایشون یه حرفی میزنه از باب این که شخصه، یه شخصیست طرف میزنه، اینجا دیگه حیثیت نماینده بودنش دیگه لحاظ نمیشه، شخص. یه وقت نه، یه حرفی میزنه از حیث این، از حیث این که این نماینده است، پس وقت به حیثیت ها فرق میکنه. یه وقت شخص مشتری اومده میخره، برای شخص میخره، شخص خودش، میگه من اینو به شخص خودم میخرم، خب این یه نوع لحاظ. یه وقت چون آگدم مالک میشم، پس تو یه وقت چون زیدم مالک میشم، یه وقت چون آگدم مالک میشم، دقت کنید به حرفای بنده، یه وقت چون من مالک سمنم مالک میشم. این شخص فضولی وقتی شرا میکنه میگه ملک تو به هازا در مقابل این سمن من مالک شدم، شیخ میگه سومیه، چون خودش رو در جای مالک و سمن جا داده میگه ملک تو، مالک شدم، چون خرید و فروش میخواد بکنه دیگه، میگه من این سمن رو میدم، مالک و سمنم، چه حقیقتا مالک و سمنم، چه ادعا مالک و سمنم، چون پول مال منه، من اینو خریدم مالک شدم، نه چون زیدم، نه چون حتی آگدم، چون مالکم مالک چی هستم؟ مالک سمن هستم. پس حیثیت مالک و سمن بودنم سبب شده بگم ملک تو، تملک تو. اینو میشه اجازه داد؟
مالک میاد همینو اجازه میده. میشه بله، حیثیت من این حیثیت مالک شدنش که سبب شده تملک تو بگه، من این مالک شدنش رو، این حیثیتش رو اشتباه میکنه، اون مالک نیست آخه، دزده.
ولیکن تملکتش از حیث مالک بودنشه، اون مالک نیست آخه، حیث مالک بودنش مال منه. ولیکن انشاش درسته، مالک میشه از حیث مالک بودن سمن، من اینو اجازه میدم. پس اینجا اجازه با شراعش درست در میاد. با حیثیت نگاه کنیم، اگر ما دو نوع حیثیت داریم، حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه. در حیثیت تعلیلیه حکم برای موضوع میاد، اکرم زیدن، زید موضوع حکمه، مثلا لعلمهی لانه عالمون، این علت الحکمه. ولی حکم برای چی اومده؟ حکم برای این ذات زید. یه وقت نه، حکم برای ذات زید نیومده، حکم اصلا برای این حیثیت اومده، اکرم العالم. ما با زید کاری نداریم، کانون روی عالم بودنشه نه روی زید بودنشه. این علت الحکم نیست، موضوع الحکمه. اجر گید جزء الموضوع باشه یا کل الموضوع باشه بهش میگن حیثیت تقییدیه. اگر این قید علت الحکم باشه، حکم به خود ذات بخوره، بهش میگن حیثیت تعلیلیه. شیخ میخواد بگه چه؟ اینجا مالک و سمن بودن حیثیت تقییدیه داره، یعنی در حقیقت چه کسی مالکه؟ مالک و سمن مالکه، نه زید. اینم ملک تو تملک تو از این حیث میگه ملک تو تملک تو، نمیخواد بگه من زید مالک شدم، میخواد بگه من مالک و سمن مالک شدم. یعنی قید مالک سمن بودن حیثیت تقییدیه داره در اینجا، چون حیثیت تقییدیه داره یعنی در حقیقت اصلا این مالک میشه، زید نه، این عنوان مالک میشه. شیخ اینجا یه حرفهایی میزنه، این حرفها دنبال بکنیم خیلی مطالب عمیقی هم در میادا. ما تا به حال شنیده بودیم اشخاص حقیقی مالک میشه، شیخ با این حرفها میخواد بگه چه؟ اشخاص حقوقی هم، حیثیات هم مالک میشن. این بحث بحث معاصریه، آیا دولت میتونه مالک بشه؟ آیا بانک میتونه مالک بشه؟ آیا حیثیت میتونه مالک بشه؟ درسته این حرفها رو در کجا زده شیخ؟ در حل مسئله شراع فضولی زده، میخواد اجازه رو منطبق بکنه با اون شراع تا مغایرت نباشن. اما خود مسئله کلیدی است اگر معتقد بشیم به مالک شدن حیثیت، بگیم زید مالک نشده، مالک و سمن مالک شده. این کلید در جاهای دیگر هم به درد میخوره. برگردیم بخونیم. فل انسب و فتفسی، اونی که مناسب است در چار اندیشی از این اشکال، انیوگال. یه جوابی دادیم ناقص شد، الان یه جوابی میدیم نقصان رو هم حل میکنه. ان نسبت الملک للفضولی العاقد، این که نسبت ملکیت میدیم به این فضولی، فضولی میگه من ملک تو تملک تو لنفسی، وقتی فضولی برای خودش نسبت ملکیت میده با این عبارتش تملک تو منک، اینا شراء فضولی، اینا دقت کنید بیع فضولی نیست، این جمله ها برای شراء فضولیه. او قول غیرهی لهو ملک تو جه، یا اون ایجابه اون طرف مقابلش میگه من به ملک تو در آوردم، اینو ملکیت میده به این. لیس من حیث هو، این از جهت زید بودن این فضولی نیست، من حیث هو یعنی از جهت این ذات نیست، از جهت این شخص نیست،
اصلا اون چه کار داره این به زید وابسته نیست؟ مثلا شما رفته اید از مغازه دار پول داده اید یه چیزی میخرید، این کالا رو به تو میده، به تو نمیخواد بده، چه در حقیقت به مالک و ثمن میده. اصلا هیچ مهم نیست تو باشی، دیگری باشه، خانم باشه، آقا باشه، جوان باشه، پیر، اصلا به این شخص نمیده چه این کالا رو. به چی میده این کالا رو؟ به مالک و ثمن میده. چون تو پول آوردی میگه آقا این پولو بگیر اون کالا رو بده، اینم به مالک و ثمن میگه تملک تو جه. پس به ذات تملیک نمی کنه، بل من حیث جعل نفسی مالکن لسمن، از این جهت هست که خودش رو مالک ثمن میداند، به همین خاطر میخرد. چرا میخرد؟ چون پولو مال خودش میدونه، ولی دزده. اعتقادن و عدوانن، اعتقادن از باب جهل مرکب، عدوانن از باب غصب. اینجا سمن رو غصب کرده ها، مبی رو نه، شراء فضولی بحث میکنیم. ولذا ببینید ما قبلا هم اینو توضیح دادیم، اصلا اگر این ابتنا نباشد بیع غاصب اصلا صورت نمیگیره، معاوضه نمیشه. معاوضه جدی این است من خودم و جای مالک و ثمن بدانم تا بجم با این پول میخرم. اصلا معاوضه یعنی جا به جا شدن پول با کالا. این پول رو مال خودم میدونم که جا به جا میکنه. میگه لحاظا و لذا لو عقد لنفسی، اگر برای خودش عقد بخواند یعنی شراء بکند، من دون البلا علی مالکیت لسبب، بدون اینکه مبتنی کند یعنی معتقد بشود، ادعا بکند، چه اعتقادی چه ادعایی، ابتنا دو نوع هست، بنای اعتقادی بنای ادعایی. در جاهل مرکب فکر میکنه پول مال خودشه، اون میشه بنای اعتقادی، در غاصب هم بنای ادعایی، بدون اینکه این مبتنی کند این خرید رو بر این که مالک ثمن است. اونجا التزامنا به لغویتهی، ما معتقد شدیم که اصلا این عقد لغوه، ضرورت عدم تحقق مفهوم المبادله، چون گفتیم اصلا مفهوم مبادله تحقق نمییابد، چون معاوضه اون است ثمن از جیب کسی بره چه مصمم به جوب او میاد. به تملک، این اصلا تحقق مفهوم مبادله اینجا نیست اگر این اعتقاد نداشته باشد، به تملک شخص المال به ازاء مال غیری. چرا نیست؟ چون این مال رو مالک میشه مبی رو، ماشین رو مالک میشه با پول غیر، نمیشه چه، ماشین رو با پول خودت باید مالک بشی، معاوضه یعنی این. خب آخه این دزدیده چجور پول خودت حساب میکنه؟ میگه ادعا میکنه دیگه، میگه من دزدیدم بس مالکم. اول خودشو جایگاه مالک و ثمن میداند، بعد معاوضه میکند. خب پس فلو فالمبادلت الحقیقیه من العاقد لنفسه، مبادله حقیقی چه صورت میگیره؟ اون چه عقد خونده برای خودش؟ آخه دزد، آخه چجور مبادله حقیقی میکنه؟ میگه الا اذا کان مالکن حقیقی یعنی ادعایی، یا باید مالک حقیقی باشه یا خودشو مالک بداند. اینا رو قبلا هم خوندیم. پس خودشو مالک و ثمن میدونه، میگه میخرم. ما هم از این بابت میگیم ملک تو چه، از این بابت میگیم به ملکیت تو اینو آوردم، چون تو پول مال توست دیگه، پول هر کسی میده، ما هم میگیم ملک تو چه دیگه. خب فلو لم یکن احدهما، اگر یکی از این دو نباشه، منظور از احدهما یعنی نه عقد، نه مالکیت حقیقی است، نه مالکیت ادعایی است، هیچ کدام نیست. و عقد لنفسه، اگر برای خودش عقد بخونه، بگه آقا من اینو خریدم برای خودم، در عین حال چه میدونم این پول مال من نیست. میگن چطور برای خودت خریدی این پول مال تو نیست؟ اول باید بگی پول مال منه دیگه، من دزدیدم مال منه، اون وقت لم یتحقق المعاوضه و المبادله حقیقتا. خب این مقدمه بود. پس میریم پیش آقای مشتری دزد، میگیم تو چجور میخری؟ میگه خب پول دارم میخرم دیگه، دقت کنید، میگه پول دارم میخرم، پس چون پول دارم میخرم. اونم چرا به تو تملیک میکنه؟ میگه چون پول میدم به من تملیک میکنه، پس چون پول میدم تملیکم میکنه، تو نتون زیدم،
نه چون میگم اشتریتو، چون مالک و سمنم. پس حیثیت مالک و سمن بودن اینجا لحاظ است. میفرماید فاذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسی، وقتی فضولی یه غاصب، وقتی چه میخرد برای خودش، مشتری لنفسه هست، وقتی اینطوری میگه تملکت من چزا به چزا، این ماشین رو از تو مالک شدم در مقابل این پول. خب اینجا الان حیثیت رو بحث میکنیم. فل منصوب الیه التملک، اینی که به این فرد مشتری ما نسبت میدیم، تملک رو نسبت میدیم در این جمله، خودش به خودش نسبت میده دیگه، تملک تو. این تو یعنی که تو یعنی من زید یا من مالک السمن. میگه انما هو المتکلم لا من حیثیه، این متکلم وحده میگه ها، متکلم وحده من حیث هو نیست، چون فقط متکلم شخص زیده از این بابت نیست، بل من حیث عد نفسی مالکن، چون خودشو مالک می شمرد، چه اعتقادن چه عدوانن. و حیث آن در حیثیات تقییدی اصلا حکم به اون قید میخوره، در حیثیات تعلیلی حکم موضوع میخوره اون علت، در حیثیات تقییدی حکم چی میخوره؟ به اون قید. مثلا میگیم السلات و فلان، حیثیت سلاتی باید لحاظ بشه، نه اینکه فقط کاری انجام یافته بشه، چون این حکم برای این حیثیت سلاتی میخوره، اینجا هم حیثیت مالک و سمنی میخوره. میفرماید و حیث این ثابت لشی من حیثیت تقییدی، اگر یه چیزی برای چیزی ثابت بشه از حیث تقییدی، یعنی اینجا ببینید مالک شدن ثابت شده برای من از جهتی که مالک و سمنم، اینجا در حقیقت ثابتون لنفس تلچل حیثیه، در حقیقت برای من ثابت نمیشه، برای مالک و سمن ثابت میشه، اون قید ثابت میشه. فالمسند الی التملج، اونی که تملج به اون نسبت میدیم حقیقتا من نیستم، هو المالک السمنه، ولو میگم تملکتو، منظور از تو که منم، تملکتو ضمیر متکلم تو، اینجا منظور مالک السمنه. الا خب این چجور خودشو مالک السمن جا داده، میگه ادعاییه دیگه. الا ان الفضولی لما بنا على انه المالک المسلط على السمن، چون فضولی مبتنی بنا گذاشته، وقتی مالو دزدیده میگه دیگه مال منه دیگه، دزدیدم، به دزدای دیگرم میگه به پول من دست نزنید، این پول منه، میرم ماشین بخرم با این پولم، وقتی خودشو مالک و مسلط بر سمن میدونه، اسند ملک المسمن، ملکیت مسمن را چو بدل سمنه اسند الى نفسه، به خودش نسبت میده، میگه تملک تو هازل ماشی، و الا منظور از تملک تو یعنی من مالک و سمن مالک شدن. فل اهان، این چه ربطی به قضیه ما داره؟ من گفتم یه نکته ایم از این یاد گرفتیم، ما این نکته رو نگه دارید در بحث ها و پژوهش هایی که به دردتون میخوره استفاده کنید. حیثیت هم مالک شد، اینجا شخص مالک نشد، حیثیت مالک و سمنیش مالک شد. چرت، اینو اگر قبول کنیم خیلی مطالب در الان، دولت مالک میشه یا نه، بانک مالک میشه یا نه، خیلی هم معتقد میدن که مالک نمیشه، و همین خاطر با بانک رابطه مسئول المالک ارتباط برقرار میکنه، میگن دولت مالک نمیشه چون حیثیته. خب فل اجازت الحاسده من المالک، من مالک هم که اومدم این شراء فضولی رو اجازه دادم، متعلقتون به انشاء الفضولی، متعلق است به این انشاء فضولی، همین انشاء فضولی رو من اجازه دادم. فقط شما باید تحلیل کنید، ملکتو رو ظاهرشو ندیدید، این ملکتو حقیقتش چیه، من اون اجازه دادم، حقیقتش چی بوده؟ و هو تملک المسند الى مالک السمن، مالک شدنی که این مبیر رو مالک شده، اون مالک شدنی که نسبت میدیم به مالک السمن، یعنی چون مالک السمنه مسمن رو مالک شده. و هو حقیقت و نفس المجیز. اینو بخواهیم در واقع پیدا کنیم، مالک و سمن چیه؟ مالک و سمن در حقیقت چیه؟ چه چسیه؟ همین مالک مجیزه دیگه، همین جدازه بیده، این مالک و سمنه. میگه خب تو برای من فروختی دیگه، چون من مالک و سمنم دیگه، تو به دروغ خودتو مالک و سمن جا داده بودی و الا برای مالک و سمن فروخته ای، پس برای من فروخته ای. فیلزم و منزالش انتقال و مسمن الهی، مسمن منتقل میشه به مالک و سمن. مالک و سمن یعنی همون مجیز. پس اینجا شیخ با این روش تحلیل گفت چه این اجازه همان انشایی سه طرف انجام داده، فقط انشای طرف رو باید تحلیل کنیم. انشای طرف اینجا انشای حیثیتیه، من حیث مالک الثمن بودن انشای تملک کرده. السلام علیکم و رحمت الله.